و شوراهای ولسوالی ها اعلام شود، اما با گذشت حدود 3 ماه هنوز این کار صورت نگرفته است. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، اما گفته است حکومت این کشور پس از آن که طرح کمیسیون انتخابات را بررسی کرد، تا 1 ماه دیگر در مورد چگونگی و زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تصمیم خواهد گرفت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
یک سناتور برجسته آمریکایی از حزب جمهوری خواه روز یک شنبه از رئیس جمهوری ایالات متحده خواسته تا علیه روسیه به خاطر اتهامات دخالت در انتخابات اقدام کنه. لیندزی گراهام سناتور ایالت کارولینای جنوبی گفت که کانگرس هم باید در این روند دخیل باشه. گزارش را در این مورد از سحر عظیمی میشنویم.
سناتور لیندزی گراهام در سخنرانی که در کنفرانس امنیتی مونیخ داشت با اشاره به انتخابات قریب الوقوع در آلمان و فرانسه و نگرانی ها از مداخلات خارجی در این انتخابات خطاب به دیپلمات ها گفت:
I promise everybody in this room that Congress is going to take a long hard look at what Russia did to undermine our elections.
من به تمام حاضرین وعده می دهم که کانگرس آمریکا با دقت روی اقدامات روسیه برای صدمه رسانیدن به انتخابات ما غور خواهد کرد، تا در صورت دخالت آنها در انتخابات کشورهای شما آماده باشید.
مقام های استخباراتی ایالات متحده بر رئیس جمهور ترامپ گفته بودند که مسکو تلاش کرده است تا با نفوذ در ایمیل های حزب دموکرات در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رای دهندگان را تحت تاثیر قرار دهد، اما ترامپ نقش روسیه را در این انتخابات کمرنگ جلوه داده است. سناتور گراهام در نظر دارد یک حرکت دو حزبی را در مورد اعمال تعزیرات جدید بر روسیه به کنگرس پیشکش کند.
My goal is to put it on Trump's desk and I hope he will embrace the idea.
هدف من این است که آن را روی میز ترامپ بگذارم و امیدوارم او از این مفکوره استقبال کرده و به عنوان رهبر جهان آزاد برای مجازات روسیه با ما همکاری کند.
کنفرانس مونیخ با یک انتقاد دیگر از دونالد ترامپ از جانب یک سناتور دیگر آمریکایی آغاز شد. جان مکن، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا که رئیس کمیته خدمات امور نظامی مجلس سنا هم می باشد، در سخنرانی روز جمعه خود در مونیخ گفت: به نظر می رسد که شمار بیشتری از هموطنان آمریکایی ما با استبداد همسویی داشته و آن را به عنوان یک معادل اخلاقی ما رقم می زنند. آقای مکن با اشاره به مایکل فلن، مشاور امنیت ملی آمریکا که به خاطر ارائه اطلاعات نادرست در مورد تماس‌هایش با روسیه استفاده، گفت این نشان می‌دهد که اداره جدید در بسا جهات بی‌نظم بوده و باید بیشتر کار کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، قبل از اینکه شما برنامه گنج شایگان به گردانندگی نسرین محمود عزیزی را بشنوین، توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. زید رادل حسین، مقام ارشد حقوق بشر ملل متحد، از آن سان سوچی، رهبر میانمار و برنده جایزه نوبل خواسته تا با استفاده از اقتدار اخلاقی خود شرایط دشوار جامعه مسلمان و محروم روهینگیا را کاهش بده. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، گزارش در این مورد فرستاده که برگردان دریش نسرین محمود عزیزی پیشکش میکنه.
آنگ سان سوچی، رهبر میانمار، به خاطر ناکامی در بلند نکردن صدایش به نمایندگی از روهینگیا، اقلیت مسلمانی که مورد اذیت آزار در ایالت راخین میانمار قرار دارد، تحت فشار و انتقاد جامعه بین المللی قرار گرفته است. اما نشانه هایی وجود دارد که این همه شاید تغییر بخورد. راوینا شمدسانی سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد است. او به صدای آمریکا گفت در اوایل این ماه کمیشنری عالی ملل متحد شخصاً با آنگ سان سوچی، رهبر میانمار، از طریق تلفن صحبت کرده است. این صحبت به تعقیب نشر یک گزارش تحقیقاتی صورت گرفت که جنایات ادعا شده ای را که نظامیان میانمار علیه روهینگیا انجام داده است به ثبوت می رساند.
She was quite shocked to, you know, hear the details of these findings, and she said that she would have to initiate an investigation. They would need more evidence. The High Commissioner
asked her to use all her moral standing to bring this to the attention. مجبور است تا در زمینه تحقیقات کند. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد از وی خواست تا از تمام نیرویش برای ختم عملیات کار گیرد. حدود 69,000 مسلمان روهینگینا از 9 اکتبر بدین سو به تعقیب عملیات نظامی سرکوبگرانه در ایالت راخین و بنگلادش فرار کردند. تحقیق کنندگان ملل متحد با 22 تن این افراد صحبت کرده است که اعمال ظالمانه غیر قابل تحمل حکومت از جمله تجاوز گروهی، قتل و ناپدید شدن‌ها را ذکر کردند. شمدسانی سخنگوی ملل متحد اظهار می‌دارد کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر می‌داند که حکومت جدید در روند انتقال با دشواری‌های تعادل اقدامات مواجه است، اما وی اعلام می‌کند که باور دارد خشونت و درد و رنج روهینگینا به یک سطح بی سابقه رسیده و سوچی باید از قدرت معنویش استفاده کند.
It is very important that people hear signals from the very top that this kind of behavior is not acceptable and that there will be accountability.
بسیار مهم است که مردم اینجا از مراجع بلند این نشانه را تبارز دهند که این نوع رفتار غیر قابل قبول است و اینکه در مورد مسئولیت پذیری وجود خواهد داشت. این بسیار زود خواهد بود که گفته شود راه حل در روهینگیای میانمار ممکن خواهد بود، ولی ما باور داریم که به آن سمت روانیم. یک جنبش به سمت راه حل در این مورد وجود دارد. ختم عملیات نظامی در این هفته در روخین می تواند الهام دهنده بهبود اوضاع روهینگینا باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بیا که ساعت از روزگار قصه کنیم. خزان زیاد بریم از بهار قصه کنیم. دمی ز غصه بیگانگی بیا ساییم. ز آشنا و زیار و دیار قصه کنیم. دیوار سیاه، یک داستان کوتاه، نوشته دکتر پی پژواک. راوی داستان نسرین محمود عزیزی. آیا برای شما هم پیش آمده که گاه با تصمیم به آغاز کار برایتان بگویند محیط کوچک است تو بزرگی، تو در محیط نمی گنجی، کوچک شو، و شما در دل بگویید ای کاش با محیط بگویند تو کوچکی، در تو راستی نمی گنجد، بزرگ شو؟ هنگامی که خواستم بر دیوار شفاخانه برای اطفال رسامی کنم، چنین حالتی برای من رخ داد. رخصتی تابستانی خسته کن شده بود. راکت ها همه روز در شهر می افتادن و از این رو اجباراً فاکولته ها و مکاتب رخصت بودن. از آنجا که محصل طب بودم، خواستم به شفاخانه نزدیک خانه ما بروم و به کار عملی بپردازم. روز اولی که داخل عمارت شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی شدم، پیش از این که بوی مخصوص شفاخانه مشامم را بیازارد، بوی تیز و خوشایندی به استقبالم شتافت. بوی رنگ، آن هم رنگ روغنی. و دیوارها دیدم آره واقعا رنگ کرده بودند، با وجودی که رنگ مالی باعث نشده بود تا دهلیزها و زینه ها جارو بخورند و هم دلیل آن نشده بود که پنجره های خاک‌آلود شسته شوند، و با آنکه شیت شال های بسترهای مریضان همچنان چرک بودند و حتی چپان های دکتران هم سفیدی خاص نداشت و اوتوی خوب نخورده بودند، اما با این همه شفاخانه و طور دلپذیری گشاده رو شده بود. مانند کودک شده بود با لباسهای پاره و موهای شانه نخورده که تنها صورتش را خوب با آب سرد شسته باشد تا حدی که گونه هایش سار شده باشند و لبخند هم بزند. بوی رنگ که بهتر است آن را عطر رنگ بنویسم برای من شادی آور بود، زیرا خبر از آبادی و پاکی و نو شدن می داد. به هر حال از بوهای مخرب فرق داشت. در چنین عطر گل فکر آسانتر از نقاشی بالای دیوارها در سرم نمی توانست بشکفت. با اولین آشنایی که رسیدم نظریه خود را با او در میان گذاشتم. گفت بیهوده است. چرا؟ زیرا فایده ندارد، همان بهتر که به کارهای طبیعت بیشتر توجه کنی. سار شدم و گفتم درست میگی، ولی کار کردن در محیط زشت قطع کرد. خب که چی؟ آیا برای تو زیبایی و زشتی یک نوع است؟ نه اینطور نیست، ولی وقتی در شفاخانه حتی الکل نیست. این بار من حرفش را قطع کردم. آنچی را که هست ببین و اکنون رنگ فراوان است، و این که تا 2-3 سال باز رنگ دیوارا کهنه خواهد شد و با رنگ مالی جدید رسمای تو هم از بین خواهد رفت، ولی برای من حالا مهم است. حالا باید دیوارها زیبا باشند. از آشنایم جدا شدم، چپن پوشیدم و در اتاقها و گردش پرداختم. هنگامی که به کودکان می دیدم خاطره ای را به یاد آوردم. در خزان هنگامی که آخرین گلهای زیبای باغ را چیدند و به گلدان اتاق نشیمن گذاشتند تا آنها را از سرمای شبانه یخ نزند، آن گلها مرا به یاد چیزی می انداخت، ولی نمی تونستم چی. اکنون با اندوه و محبت می دانستم که آنها مرا به یاد تولد کودکان ما در موسم جنگ می انداختند. و در این دم بار دیگر با تمام وجودم احساس نمودم که زندگی باید الان زیبا باشد و کوچکترین لحظه های گذران و جادی موجود باید با احساس زیبایی و مهر آمیخته باشد. اولین روزی که پتلون کاوبوی کهنه و بالاتنی کهنه‌تر و بوت‌هایی که باید مدت‌ها قبل دور می‌افتاد ولی گویی من آنها را برای امروز نگه داشته بودم پوشیدم، و با دست‌های آلوده به رنگ تذکره آهنی کهنه را با قوطی‌های رنگ و برس بر سر آن تق‌تق کنان در دهلیزها به پیش راندم، هنوز این خوشبختی باورم نمی‌آمد. از نگاه های حیرت زده مردمان موجود در شفاخانه لذت می بردم و بازیگوشی که همواره در من پنهان بود می دیدم که اینک فرصت یافته از نهانگاه خود بیرون پریده و آزادانه در کنارم و جست و خیز پرداخته است. با دوستان خوبی که یافتم از منزل سوم شفاخانه از اتاقهای بخش جراحی شروع به کار کردیم و در اولین اتاق مهربانی را بر دیوار بزرگ کشیدیم. مهربانی تصویر دخترکی بود میان گلها و پشکها و سگها با لبخند شیرین و گونه های گلگون که تصویرش در اتاقم آویخته بود و هر وقت عصبانی می شدم دیدارش برایم آرامش می بخشید. مهربانی فوراً توانست دلهای همه را مهربان و همکار کند. عصر هنگامی که سرشار و سپاسگزار سوی خانه می آمدم به یاد آوردم که از صبح تقریباً چیز نخوردم و ننشستم، اما گرسنه و خسته نبودم. در کوچه خلوت با خود بلند بلند می گفتم آرزوهایم زنده می گردن، نیروی من بی پایان است. به من آب مده، به من نان مده، باز همچون درخت در دشت رشد می کنم. ریشه هایم از چشمه آرزوهایم سیراب می شوند، امیدهایم آفتاب می شوند و بدین گونه روزهای نوی برایم آغاز شدند. این هم یادداشت های از آن روزها. بالای تذکره آهنی ایستاده و مشغول رسامی بر دیوار بودم که صدای دخترک مرا به خود آورد. سر ابرو شیشته میتانیم؟ با حیرت به او دیدم و آنگاه متوجه رسم خود شدم. ابری کشیده بودم بزرگ و بر بالای آن دخترک و آفتابی که سوی دخترک لبخند میزد. به یاد آوردم اولین شکست رویاهای کودکانم هنگامی بود که دانستم ابرها تجمعی از گاز ها اند و مرا نگه نمی توانند. همواره وقتی با آسمان آبی می دیدم گمان می کردم با لباس حریر میان ابرهای آسمانی در پروازم و میان آنها با نرمش تاب می خورم. کسی که باورم را به ابرها شکستان شاید می خواست زمین را زیر پایم محکم تر بسازد. ولی از آن دمی که ابرهای لطیف زیر پایم خالی شدند، زمین نیز برایم لرزان گشت. با لرزش و فرو ریختن رویاها نمیتوان بنای حقایق را برای کودکان محکم ساخت. سوی دخترک دیدم و پرسیدم تو چی فکر میکنی؟ میتونیم؟ گفت ها، من فکر میکنم که ها. با خوشحالی گفتم پس خوب بیبی، ما هم در حقیقت تو را سر ابرا کشیدیم. با چشمان سیاه زیبایش که مژه های انبود دراز داشت با شک سوی رسم دید و گفت خی چرا موهایش کوتاست؟ خندیدم و با رنگ سیاه برای دخترک بالای ابر چون دخترک بیمار روی بستر دو چوتی سیاه بافتم و پرسیدم درست شد؟ بیماران که در دو چپرکت دیگه بودن به سر و صدا پرداختن پس ما چی؟ ما کجاستیم؟ به جار و جنجالی اونا می دیدم و از لبخند جلوگیری نمی تانستم. شبش خواب جالبی دیدم. خواب دیدم با دخترکی که دو چوتی باریک سیاه دارد برای بر ابر بزرگ و سپید نشسته و در آسمان آبی شناور هستم و از اینکه ابر لغزنده و لطیف مرا چون تکه پاره ناچیز به دور نمی افکند احساس شادی دلپذیر می نمایم. سپس نمیدانم از کجا گوی از آسمان دختران و پسران بسیاری که چهره آشنای بیماران کوچک مرا داشتند آمدند، دور و دور ابر حلقه زدند و به خواندن ترانه پرداختند. چشمانشان می درخشید و بیماری از تنهای کوچکشان گریخته بود. ابر به زمین نزدیک شد. ما همه یکی دیگر را تیلکنان با نرمش روی سبزه ها پریدیم. آنگاه ابر لبخندی زد و شروع به باریدن نمود. باران زیبای به شکل قطره های رنگ برای من و هدیه های بیشمار گل و چاکلیت و بسکیت و میوه برای اطفال. قطره های رنگ را در قوطی ها ریختم. بوی رنگ روغنی در فضا پیچید و بیدار شدم. صبح بود. پارچه ابر زیبایی از پنجره سویم لبخند می زد. گویی همین لحظه از خواب بیرون پریده و با آسمان برگشته بودم. اتاق بزرگی بود. بسترهای زیادی هم داشت. خوشحال بودم. دو پسر محصل طب حاضر به همکاری شده بودند. قرار شد رسم بزرگی بکشیم. پسرها در رسامی گودی پران ماهر بودند. گودی پران رنگی زیبا با دنبالی دراز و فیتدار کشیدند. ما که پسرکار نمیتونستم خوب رسامی کنم، انجام تاری گودی پرانه به دست دخترک دادم. رسم گودی توجه مریضان جلب نموده بود. پسرها به شوق آمده بودند. پسری که مدت کمی از بستری شدنش می گذشت و جای بریدگی تار شیشه را هنوز می شد در انگشتان دستش یافت، از جای نیمخیز شد و گفت: هی گودی را چرا دختر بلند کده؟ پسرک چپرکت پالویش لبهایش را تا بداده گفت: دختر همه قبس است که چرخه تا را بگیرده. برخلاف انتظارم مقامت در میان دختران پیدا شد و دختره که تون گفت: چرخه را خودت بگی. دکتری که از دهلیز می گذشت متوجه رسم شد. داخل اتاق آمد، دست ها را به کمر زده گفت: گودی پران، دکتر صاحبا نمیشد که بر اینا چیز آموزنده تری رسم میکدین. واقعا از بامفتادگی و مترزدگی ناشی از سر به هوا بودن و با گودی پران در شفاخانه کم نیست. بی اختیار عصبانی شدم. انسان همیشه متوجه بالاها بوده. انسان همیشه پرواز دوست داشته. اطفال با پرستادن گودی پرانها و پقانه ها به آسمان همواره روح خود را پرواز دادند. البته برای این بازی لب بام و میان سرک ها خطرناک است، ولی باید میدان های مساعد به بازی ایجاد شود. نه اینکه گودی پران ای پرنده ساخت دست اطفال از اونا گرفت. خوشبختانه احتیاجی به مداخله من نشد. پسرکی که انگشتانش را تار شیشه بریده بود، دستانش را با تمسخر در هوا تکان داد و گفت: تارش دستم می بره، اما از باب تله نمی کنه. هر کی افتاده سرچرخی داشته. پسرک چپرکت پالوش در حالی که به پانسمان بطن که مجروح شده بود با پانسمان بطن خود دست می کشید گفت: راست میگه، گودی خطر داره، چیز آموزندی مثل راکت بکش. مریض از زیر لحاف با صدای زیری که باعث خنده همه شد بی دلیل گفت: برش بانجان رومی بکش. دکتر دست به کمر که اکنون دستهایش بر دو سوی بدنش بلا تکلیف آویخته بود چون بادنجان رومی سرخ شد و چون راکت از اتاق بیرون پرید. فردایش چون برای بازرسی رسم با اتاق رفتم، رنگ خوب خشک شده بود و فقط از چشمان دخترک قطره رنگ سیاه سرریزه کرده بود. پسرک با انگشت تار بریده خود سوی رسم اشاره کرد و به من گفت مثل که تار دست دختر خانه بریده که گریه میکنه و با دوست چپرکت پالوش بخنده پرداخت. اما همان دختره که دیروزی مرا سوی خود خواند و با چشمان درخشان برایم پیچ پیچ کرد. دیشب ما خود دیدم که همی گودی پرانه به هوا میفهمم خود دیدم که همی گودی پرانه به هوا بلند کردیم. بسیار خوشحال شدم از اینکه رسم دیوار توانسته دخترکی را در عالم رویا همراهی کنه. اگر دیوار همان طور خالی و سپید می بود چه رویایی را برای کودک آفریده می توانست؟ آهسته سوی پسرها اشاره کردم و به شوقی پرسیدم چرخه تار کی گرفته بود؟ اونا؟ دخترک گفت نه شما گرفته بودین. احساس نیرو و شادی عجیبی نمودم. راه رفتن به خواب و رویا مانند آغاز نمودن زندگی نو و دلپذیر است. اکنون کارم سر و سامانی یافته است. در هر اتاق که برسم می پردازم اطفال علاقمندی که می توانند راه بروند و اجازه حرکت دارند به همون اتاق می آیند، می نشینند و شنیدن تبصره های آنها خوشایند است. آنها معمولا درباره اینکه رسم اتاق آنها خوبتر و مقبولتر از اتاقهای دیگر است و مجادله می پردازند. مشغول کشیدن گلها بودم که صدایی با اعتراض گفت چرا اینقدر گل میکشی؟ گل خورده نمیشه؟ به طرف سرا برگشتم. دختر لاغر و رنگ پریدی بود. پرسیدم پس چی بکشم؟ و یک نفس جواب داد سیب، کیله، انگور و آب دهن خود فرو برد. سوزش قلب من احساس کردم. آیا چقدر وقت گذشته بود و این دخترک میوه نخورده بود؟ دیگران هم توجهشان به خوردن جلب شد. فرمایش ها یک بارگی شروع شدن. راست میگه میوه بکش، تربوز، خربوزه، ناک، شفتالو، زردالو، باش و دیگه چی بود؟ همو سرخ، همو آلو آلو آلو. اطفال همه با حافظه خود فشار آورده و نام میوه هایی را که خورده و نخورده بودند و زبان می آوردند. فقط پسرک محجوبی که در هر اتاق مرا با چوکی چرخدار همراهی می کرد و همواره بودانه کوچک و پر ریخته ای را در دست داشت با کمرویی لبخند می زد خیال دوکان میوه فروشی کردن. با رسم اولین سیب دانستم که اشتباه کردیم. تبصره ها توأم با آب دهن قرد کردن ها شروع شد. چه سیب سرخه، شیرین است. نه ترش است. انوز سبز است، سرخ نشده. یک سیب زردم در پولیش مزدار میشه. اوهو، یک سیب کی خورده که باز دو تا سیب شوه؟ ما دلم سیب میشه. مادر سیب بخر. حتی کودک شروع به گریه کرد. مادرها رنگ پریده بودن و با نارضایتی به سویم می دیدن. کاش درخت سیبی می دیدم و الان بار سیب خود را درون اتاق می تکاندم. نه کافی نخواهد بود. کاش باغ سیبی می دیدم. و الان اوف، از رویا که بگذاریم چطور است مقدار سیب بخرم؟ راستی سیب کیلوی چند است؟ از دهلیز به سرعت می گذاشتم که گریه پسرک توقفم داد. پسر تا کمر برهنه بود و آنچنان سوخته بود که دیدار تنش دلازار بود. خواهرش که دختر زیبا و یکی دو سال بزرگتر از پسر بود برایم گفت خاله جان نعمت می ترسه نعمت ترسندوک از گریه میکنه. هیچ مرد نیست. مریضان و اقاربشان اکثرا مرا خاله میگفتند. هیچ باورشان نمی آمد محصل طب باشم. وقتی با آنها میگفتم به زودی دکتر خواهم شد، با دریغ میگفتند راستی؟ کاش که گویی برای آنها دکتر شدن مساوی بود با بی‌تفاوت شدن. در این اثنا پسرک سوخته دیگری را بالای چوکی عرابدار از اتاق پانسمان آوردند. پسرک در حالی که چشمانش از گریه سرخ شده بود و تمام تن نحیف و برهنش می لرزید، خطاب به نعمت گفت: نعمت برو، نترس، هیچ اوگان نمیشی، برو. از تسلی دردناکش عشق به چشمانم آمد. دست لرزان نعمت را گرفتم و گفتم: نوبت پانسمان توست، بیا ممرایت میرم. در اتاق پانسمان پرستار ژاپنی به کار طاقت فرسای پانسمان سوختگی ها مشغول بود. راستی دل میخواید نگاه کردن به بدنهای کوچک کباب شده و پوست داده که وقت پانسمان عشق میریزن و ناله میکنن و از نهایت سوزش و عذاب دستهایت میگیرن و میگن: دکتر صاحب بس هست، به خدا مردم دکتر صاحب، آستاست ها دوا بمال دکتر صاحب. و آنگاه دل میخواید که گریه نکنی و مجبور قیافه خشک و جدی بگیری و فریاد بکشی: آرام، شون نخو، سوزش میکنه، اینه بس هست، اگه نی قیچی میکنه. برای که اندکی توجه نعمت از موضوع عذاب آور بگردانم، پرسیدم: در مکتب هستی؟ نعمت لبش را از زیر دندان رها کرد و نایلید سپس قیافش جدی شد و گفت: صنف هفت. گفتم: آفرین، صنف هفت، هیچ فکر نمی کدم. لحظات درد چهرهش را که کودکانه ساخت و باز جدی شد، آن هم اول نمره، میخواستم صنف هفته امتحان سویه بتوم و برم صنف هشت، اما خدا صاحب گفت باش که من امتحان نشان بتوم و پوست من سرچپه کشید. انگشتان دستش محکم دست من چسبیده بودن. نالش به هوا بلند شد و باز گفت: اما من همینجا کتابای ما آوردیم و درس میخوانم. از این همه استقامت در تن کوچک به حیرت شده و گفتم: آفرین، در کدام مضمون مشکل داری؟ گفت: ادبیات دری. گفتم: من امرایت کمک خواهد کدم. از این رو از امینجا بود که دوستی من و نعمت آغاز یافت. او در اتاق سوختگی بستر بود. این اتاق به سوختگی های ناشی از فرشنگ معروف است. آره، فحشنگ. هر تیاری که از فراز کابل ما می گذرد، آزادانه و بیخیال مقدار آتش و دود را به نام فحشنگ بر سر ما می ریزد. همین نعمت که نصف روز مکتب می رفت و نصف روز در ورکشاپ کار می کرد، می گوید که مشغول شستن پرزجات موتر در لگن لبریز آب آلوده با تیل و سیایی بود که فحشنگ در لنگر افتاد و او هم که لباسایش آغشته به تیل بود سراپا آتش گرفته. و نعمت که میبینم گرچه صورت او پوست داده ولی در نظرم بسیار زیبا میآید. شاید به این دلیل که قبلا چون خواهرش بسیار زیبا بوده و شاید سخنان و همت وی است که چهره اش را جذاب می نمایاند. مدت قبل بخار در پشانیم برآمده بود. بخار خوب شد و لکش ماند. از این بابت غصه می خوردم. خب آخر کدام دختر است که از چنین چیزی در صورتش خوشش بیاید؟ ولی بعد از آشنایی با این بیمار کوچک، لکه و رنجهای احمقانه را به کنار گذاشتم. حتی به این خاطر شعر سرودم: در آینه به داغ پیشانیم می نگرم و به هر خار کوچک باغ پیشانیم، به هر خار کوچک باغ پریشانیم، ای تن رنج دیده و خون ریخته، از تو ایمان می گیرم و تمامی آینه های ظاهربین را می شکنم. چون اندام زخم دیده برهنه تو، باید خیشتن را در آبهای صداقت نظاره کنم. وقت شعر را به نعمت خواندم، شاید چیز زیاد نفهمید، ولی خوشحال شد و پرسید ای را بر ما گفتی؟ و خواست شعر را، همین شعر را در کتابچه خود نوشته کنم. به فردایشان برم برس رنگمالی کوچک هدیه داد. صبح در دهلیز با رئیس شفاخانه روبرو شدم. خواست با من بیاید و رسم ها را ببیند. از رئیس ممنون بودم، چه پیشنهاد مرا در مورد رسامی بر دیوارها پذیرفته بود و اجازه استفاده از رنگ های موجود در شفاخانه را برایم داده بود. تصادف که اول از اتاق سوختگی شروع کردیم. رسمی را که بالای بستر نعمت کشیده بودم دید، پسندید و از مریضان پرسید خوشتان آمده؟ مریضان که نسبت به سوختگی برهنه بودند، هر یکی بر فراز چپرکت گنبد از چوب داشتند که شال یا تکه سپید بالایشان هموار بود و زیر خیمه سپید خود پنهان بودند. بعضی ها سر خود را بلند کردند، لبخند محجوب بر چهره هایشان دوید و زمزمه تصدیق آمیز گنگی برخاست، ولی ناگا صدای تندی از زیر پرده سپید گفت نه. ما به سوی صدا برگشتیم. رئیس پرسید چرا؟ صدا قاطعانه تکرار کرد نه نه. بی اختیار سر شده بودم. رئیس سویم لبخند زد. از آن اتاق برآمدیم و به تماشای اتاقهای دیگر رفتیم، ولی فکر آن پسر رهایم نمی کرد. از دست او عصبانی بودم و هم از او خوشم آمده بود. گمان می کنم اصلا فطرت انسان با عصیان آمیخته است. خواهرزاده کوچکم که هنوز جز چند کلمه محدود نمیتواند بگوید، میدانم بسیار طول خواهد کشید تا بتواند بگوید بله، ولی از همون شروع آمیخته که بگوید نی. اوه چی بگویم، از همون آغاز آموخته که بگوید نی نی. یه خورزادی کوچک من. تا فرصتی یافتم با وسایل رسامی به اتاق سوختگی رفتم. گناه خودم بود. دی اتاق جز نعمت با دیگران آشنا نشده بودم. با دنیای زیر پرده های سپید آنها علاقه نگرفته بودم. تذکره آهنی را کنار دیوار، دیواری که مقابل بستر پسرک بود، استاده کردم. بران بالا شدم و پرسیدم خب حال بگو چی بکشم که خوشت بیایم. جوابم سکوت بود. پرسیدم چی خوشت میایم؟ غر زد هیچ چیز. توپ رسم کردم و گفتم یک توپ فوتبال. صدایش با تمسخر از زیر پرده برآمد، توپ است یا کدو؟ گودی پرانی کشیدم و پرسیدم چطور است؟ پرسید چیز؟ گفتم گودی پران. خنده خشنی کرد، اصلا به هوا نمیره. کوشیدم عصبانی نشم. بایسکل، موترک، سگ، پشک، ستاره، پرنده، سیب و هر آنچه که به خاطرم آزرده می آمد چوچه چوچه بر دیوار پیش روی او قطار کردم و او می گفت چی کشیدی؟ چی شکلی؟ برو خودم ماندن هکو ای چیز؟ ما هم بی حوصله شدم و گفتم ای چیز او چیز؟ فقط امیره یا داری؟ تو خودت چیستی؟ یک دفعه سرت از زیر خیمید بکش خودت بیبی بی زوق. اتاق ساکت بود. همه سرهایشان را زیر پرده کرده بودن. فقط یک بار نعمت با رنگ پریده گفت خاله خاله و من قطع کردم تو بان که من ببینم چی خوشش میایه. با و او باز هم غر زد هیچ چیز. از تذکره پایین پریدم سوی او رفتم و گفتم آخر چرا؟ با ترس و عصبیت فریاد کشید نزدیک نشو دور برو، چی در جان ما چسبیدی؟ اما دیر شده بود، دیر شده بود. پرده را بالا زده بودم و دیدم که در داور بود، سرش سوخته بود، مو نداشت و چشمانش را هم آتش بلعیده بود. آیا آن زمان که فحشنگ دیوانوار از آسمان فرو غلطیده بود بیچاره کوچک ما به آسمان آبی خیره مانده بود؟ کور بود و برای او رسم می کشیدم. خدایا دیده نمیتانست و او را بی‌ذوق می خواندم. برای او چه تفاوتی داشت که دیوار سفید باشه یا رنگارنگ؟ برای او که در برابرش دیوار سیاه ایستاده بود چه رنگی میتانست درز از نور بته؟ برس رنگ از دستم رها شد و به زمین افتاد. پسرک با رنج طاقت فرسا حق حق گریه میکرد دور برو، گم شو. دلم میخواست در پای چپرکتش زانو بزنم، سرش در آغوش بگیرم و گریه کنم برادرکم، چوچگکم، کودکم. اما احساس خفگی آنچنان گلویم رو میفشد که صرف توانستم با انگشتان متشنج پرده را برویش بکشم. لرزان و گیج سوی در رفتم. اشک و شرم چشمانم را پوشانده بودن، راه را نمی دیدم و دیوارها می خوردم. دیوارها سیاه بودن، دیوار سیاه بود. آخرین قصه کوتاه هدایت خواندیم، قصه کوتاه که خود قصه کوتاه شدیم. ادب دوستان گرامی، از این نویسنده جهان یعنی پروین پژواک چند پارچه شعر کوتاه تقدیمتان می‌داریم. فرشته. از من رنجید و رفت، اندیشیدم با کجا، با دشت یا جنگل یا دریا، اما او فرشته بود و جز آسمان پناه نداشت. و در جای دیگری اشاره می کند که عاشقان جهان دستان تنهای خود به هم دهید، دلهای شکسته خود به هم پیوند زنید، ما دل دیگر، دنیای دیگر می سازیم. ادب دوستان گرامی، با تقدیم یک پارچه موسیقی برنامه امشب به پایان می رسد. خداوند یار و مددگارتان.
ای آن که چشم مست تو با من شب زناست، باید نگاه راز هزاران ستاره گفت. تو رفتی و نه جلوه ماهی و کوکبی است، شب آرمید و دیده بیدار من خواست.
ستاره خفته هست امشب در آغوش سپیده لب، نمی آید صدای تو مگر رفتی. خدا حافظ. ستاره خفته هست امشب در آغوش سپیده لب، نمی آید صدای تو مگر رفتی. خدا حافظ. سکوتی هست در خوشم که شب گوید حدیثش را. سکوتی هست در خوشم که شب گوید حدیثش را. در آنگاهی که می رفتی و می گفتی خدا حافظ. ستاره خفته هست امشب در آغوش سپیده لب، نمی آید صدای تو مگر رفتی. خدا حافظ. در این شبهای بی مهتاب من تنها و دل تنها. در این شبهای بی مهتاب من تنها و دل تنها. تو پیوندی من و دل را شبش کستی. خدا حافظ. ستاره خفته هست امشب در آغوش سپیده لب، نمی آید صدای تو مگر رفتی. خدا حافظ. شب سر بردار من پروین، نهاده تر شب سر بردار من پروین. ولی تو دار برم دیگر نیا. ستاره خفته هست امشب در آغوش سپیل من نمی آید صدای تو مگر رفتی خدا حافظ ستاره